سخنران امشا جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 اکولی گامدام در تهران است، خانم بت با 39 سال هوشیاری از کشور آمریکا است. ازشون دعوت میکنیم که سخنرانیشون رو شروع کنند. خانم بت و مونای عزیز، من میکروفونشون رو باز کنم.
سلام به همگی، من
میکروفونتون بازه. مونا جان جلسه در اختیار شماست. مرسی.
خیلی ممنونم. Hi, dear Beth. How are you?
Hi. How are you, Mona?
I'm great.
So
nice
we're ready to start?
Yeah. How are you?
Thank you. So good evening. Good evening, everybody. My name is Beth. I'm an alcoholic, and I'm glad to be here again this week.
سلام به همگی. اسم من بیت هست. من یک الکلی هستم و خیلی خوشحالم که دوباره این هفته هم در کنار شما هستم.
I'm coming to you from Florida in the United States, and my home group is the Into Action Group, a permanently virtual group.
من اهل فلوریدا هستم و گروه خانگی من گروهی به نام Into Action هست که اخیراً به صورت مجازی جلساتش رو برگزار میکنه.
So today we're going to be talking about Tradition 5, and I'm going to read the short form and the long form of Tradition 5.
خب امشب قراره که راجع به سنت پنجم صحبت بکنیم و من فرم کوتاه و فرم بلند سنت پنجم رو اول براتون میخونم.
The short form is very short. It says each group has but one primary purpose, to carry its message to the alcoholic who still suffers.
خب فرم کوتاه سنت پنجم بسیار یک جمله بسیار کوتاهه که میگه هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد، رساندن پیام خود به الکلی هایی که هنوز در عذابند.
The long form is just a very little bit longer. It says each Alcoholics Anonymous group ought to be a spiritual entity having but one primary purpose, that of carrying its message to the alcoholic who still suffers.
و فرم بلند سنت پنجم هم فقط کمی از فرم کوتاهش بلندتر هست و در اون میخونیم که هر گروه الکلی های گمنام میبایست نهادی معنوی باشد که فقط یک مقصود اصلی دارد و آن رساندن پیام خود به الکلی هایی که هنوز در عذاب.
So as I've said before, each of these traditions require that we make certain sacrifices.
و همونطور که من قبلا توی چهار سنت قبلی هم گفتم، هر کدوم از این سنت ها نیاز داریم که ما در هر کدوم از این سنت ها نیاز داریم که چیزی رو قربانی کنیم و یک فداکاری انجام بدیم.
The sacrifice that we're asked to do in tradition 5 is we're giving up the right to try to be all things to all people.
چیزی که قرار ما توی سنت پنجم قربانی کنیم و اون رو تسلیم بکنیم حقیه که برای خودمون قائل میشیم که همه چیز و همه کس باشیم برای بقیه. این حق رو باید از خودمون بگیریم.
So the central theme of this tradition is do your job and don't try to do everyone else's job.
و اصاره اصلی و در واقع چیزی که اصاره اصلی این سنت هست میگه که کار خودت رو انجام بده و بذار دیگران هم وظیفه خودشون رو انجام بدن.
Tradition 5 helps us to maintain our focus, to stay focused on what we have to do.
سنت پنجم به ما کمک میکنه که متمرکز باشیم روی کاری که ما باید انجام بدیم.
Excuse me. In the big book, on page 17, in the chapter There Is a Solution, it says, we share a common peril and a common solution.
توی کتاب بزرگ صفحه 17 در واقع صفحه که راه حلی وجود دارد میگه که we share what I'm trying to
a common peril, a common problem, and a common solution.
میگه که ما مشکل مشترک و یک راه حل مشترک داریم.
So as sober members of Alcoholics Anonymous, you and I have a responsibility to share the common solution.
و به عنوان اعضای هوشیار این انجمن من و شما وظیفه و مسئولیت داریم که این راه حل مشترک رو با دیگران به اشتراک بذاریم.
So in Alcoholics Anonymous it says that we carry the message to the alcoholic who still suffers. What is the message that we're supposed to carry?
توی این سنت میخونیم که ما باید پیام رو به الکلی هایی که هنوز در عذاب هستن برسونیم. حالا این پیام اصلا چی هست؟
We have only one message, and that is how an alcoholic can recover in Alcoholics Anonymous. Nothing else.
ما فقط یک پیام رو میتونیم برسونیم و یک پیام داریم و اون پیام این هست که یک الکلی چطور میتونه در برنامه الکلی های گمنام بهبود پیدا کنه و پیام دیگه ای وجود نداره.
The survival of Alcoholics Anonymous depends on how well we do this.
در واقع سرپا موندن انجمن الکلی‌های گمنام به این بستگی داره که ما این کار رو یعنی رسوندن پیام رو چطور انجام میدیم.
In July of 1945 a grapevine article talked about a group called the Washingtonians.
توی در واقع شماره از گریپ واین که در جولای 1945 منتشر شد یک مقاله چاپ شد که در اون از گروهی به نام گروه واشنگتنی ها یاد شد.
The article asked the question, how many of the readers of the grapevine have ever heard about the Washingtonians?
توی اون مقاله از خوانندگان پرسیده شده بود که چند نفر از خوانندگان این مجله تا به حال در مورد این گروه واشنگتنی ها چیزی شنیدن.
And the answer is practically no one. Not even Bill
had heard of them.
و جواب تقریبا اینجوری بود که هیچ کس در مورد این گروه چیزی نمیدونست. حتی خود بیل ویلسون هم تا حالا در مورد این گروه چیزی نشنیده بود.
The Washingtonians were an organization who existed in the mid-1800s.
در واقع گروه واشنگتنی ها یک گروهی بود یا یک سازمانی بود که در اواسط 1800 فعالیت میکرد.
They were started by four men who decided that they wanted to get sober and help each other to get sober.
این گروه با چهار تا مرد شروع به کار کرد که این چهار نفر می‌خواستن که هوشیاری خودشون رو به دست بیارن و به همدیگه کمک کنن که هوشیار بشن.
That sounds a lot like Alcoholics Anonymous.
خب خیلی تا اینجا شبیه الکلی‌های گمنام بود.
But the Washingtonians had some problems because they lost their singleness of purpose.
ولی گروه الکلی های ببخشید گروه واشنگتنی ها یک مشکل خیلی بزرگ داشت و مشکلش این بود که نمیتونست یک هدف اصلی برای خودش بذاره.
They got involved in some issues outside the scope of alcoholism.
و اونا درگیر موضوعاتی خارج از محدوده بیماری الکلیسم شدن.
They got involved in the issue about whether we should have slavery or not.
مثلا یکی از موضوعاتی که اونها درگیر شدن این بود که آیا گروه ما با بردهداری موافق هست یا نه.
They also got involved in the issue of whether alcohol should be illegal. Against the law.
و حتی درگیر این موضوع شدن که آیا الکل باید غیرقانونی بشه یا نه.
The Washingtonians grew very fast. From in the first 5 years, they ended up with 100,000 members.
100,000. Little weak in mathematics. I got it. And in the first 5 years, the
And from years 5 to 10, they completely fell apart and disappeared.
و توی سال پنجم تا دهم فعالیتشون کاملا این گروه از هم پاشید و دیگه عضوی براش نموند و ناپدید.
Who has ever heard of the Washingtonians except people who study AA history?
خب میتونیم این سوال رو بپرسیم که چه کسی غیر از کسانی که تاریخچه AA رو خوندن این گروه واشنگتونیا رو اصلا به یاد میارن؟
I certainly had never heard of them, and you probably never heard of them either.
من که هیچ وقت در مورد این گروه نشنیده بودم و تقریبا مطمئن هستم که شما هم در مورد این گروه چیزی نشنیدید.
Now there are two reasons why this is important. One is because Alcoholics Anonymous requires identification.
Requires.
Alcoholics Anonymous requires that we identify with each other, that we can identify.
Okay.
Do you know what I mean by identify?
Yeah, I got it. خب دو تا دلیل وجود داره و دلیل اول اینه که توی الکلی‌های گمنام ما وجوه مشترک خودمون رو با دیگران پیدا می‌کنیم و می‌تونیم خودمون رو در دیگران ببینیم.
The second reason this is important is because we can't keep our recovery unless we give it away.
و دلیل دوم اینه که ما نمیتونیم هوشیاری خودمون رو نگه داریم و هوشیار باشیم مگه اینکه اون رو به دیگران هدیه بدیم و با دیگران به اشتراک بذاریم.
When the Washingtonians became involved in other issues, they lost that focus.
خب گروه واشنگتونیا وقتی که درگیر موضوعاتی خارج از بیماری الکلی شدن این تمرکز رو روی موضوع اصلی از دست دادن.
So the only thing we share in AA is the story of our recovery from alcoholism.
تنها چیزی که ما در AA به اشتراک میذاریم با افراد دیگه داستان زندگی خودمون و داستان بهبودیمون از بیماری الکلیسم هست.
We don't get involved in education, research, religion, or medicine.
ما به موضوعاتی مثل تحصیلات، تحقیق در مورد بیماری، مذهب و موضوعات پزشکی وارد نمیشیم.
We don't even care what causes alcoholism.
ما حتی برامون مهم نیست که چه چیزی باعث بیماری الکلیسم میشه.
The only thing that matters is that I'm an alcoholic who is recovering and you're an alcoholic who's recovering and we can help each other.
تنها چیزی که برای ما در AA مهمه اینه که من یک الکلی هستم که در حال بهبودی هست و شما هم یک الکلی هستید که در حال بهبودی هستید و ما میتونیم به همدیگه کمک کنیم.
We must practice this as a group. This is our common responsibility.
و ما باید این موضوع رو به عنوان یک گروه تمرین بکنیم و به یاد داشته باشیم که این و مسئولیت مشترک همه ماست.
There is a temptation to get involved in outside issues, and that temptation usually comes from the general public.
خب همیشه یک میلی وجود داره که ما به موضوعات خارجی بپردازیم و به اونا وارد بشیم و این میل به پرداختن به موضوعات خارجی معمولا از عموم مردم به ما وارد میشه.
People outside of AA see our program as a solution for all the problems of the world.
خب افرادی که خارج از AA هستن برنامه ما رو طوری میبینن انگار که برنامه ما راه حلی برای تمام مشکلات جهان هست.
So they think we can use our program to solve problems of gambling and food addiction and political division and religious disagreements.
و اونا مردم عادی که در واقع عموم مردم هستن فکر میکنن که میتونن از برنامه ما برای مثلا مشکل اعتیاد به قماربازی، مشکل اعتیاد به غذا یا موضوعات سیاسی یا موضوعات مذهبی و مشکلاتی که در این موارد دارن هم فکر میکنن که میتونن از برنامه ما استفاده کنن.
But we have realized that we can't do that.
ولی ما در الکلی‌های گمنام متوجه شدیم که نمیتونیم این کار رو انجام بدیم.
Sobriety must be our top priority. If we fail at this, we cannot succeed at anything else.
ما همیشه باید به خاطر داشته باشیم که هوشیاری رو در رأس و در اولویت برنامه خودمون قرار بدیم و اگر این کار رو نکنیم نمیتونیم در هوشیار ماندن موفق بشیم.
So the question is, what can we do to make sure that we're carrying the message?
سوال اینجاست که ما چطور میتونیم مطمئن باشیم که داریم این کار رو انجام میدیم؟ این کار یعنی رساندن پیام.
So let's talk about how we do this at the group level.
بیایید یکم راجع به این صحبت کنیم که ما چطور این کار رو در سطح یک گروه انجام میدیم.
We have to make sure that presentations and discussions at our groups focus on our primary purpose.
ما باید اطمینان حاصل بکنیم که در واقع سخنرانی ها و جلسات و گفتمانی که در گروهمون داریم حول محور همین هدف اصلی یعنی رساندن پیام به الکلی هایی که در عذاب هستند میچرخه.
There's a joke in the United States about BB meetings instead of AA meetings.
یه در واقع جوکی هست توی امریکا که به جای AA جلسات AA میگن جلسات BB. Okay.
That's a meeting where they talk about all kinds of things that have nothing to do with alcoholism.
و این اصطلاح رو زمانی به کار میبرن که در جلسه ای در مورد همه موضوعات صحبت میشه غیر از الکلی.
And if you don't see the steps hanging on the wall at those meetings, you wouldn't even know it was an AA meeting.
و اگر اون قدم ها رو در واقع توی این جلسات که وارد میشین که در مورد همه موضوعات صحبت میشه اگه شما اون قدم ها رو روی دیوار نبینین حتی نمیتونین مطمئن باشین که اون یک جلسه AA هست.
There's a saying that a group where anything goes, nobody goes. In other words, a group where anything is allowed, people stop going.
Sorry, can you repeat it again? I didn't get it.
Yep. There's a saying that a group where anything goes, nobody goes.
Oh, okay. در واقع اصطلاح دیگه‌ای هم هست اینجا که میگن که گروهی که در مورد همه چی توش صحبت میشه گروهی هست که هیچ کس به اون وارد نمیشه.
It's very important to discuss this at our group conscience meetings.
و خیلی مهمه که در مورد این موضوع در جلسات اداری آگاهانه گروه خودمون صحبت بکنیم.
A group has to decide whether they are an open meeting or a closed meeting.
یک گروه باید تصمیم بگیره جلساتش رو به صورت جلسات باز یا جلسات بسته میخواد برگزار کنه.
In the US and Canada, we have a blue card. On one side of the card, it tells what an open meeting is, and on the other side of the card, it says what a closed meeting is.
و اینجا در امریکا و کانادا ما یک کارت آبی رنگ داریم که یک طرف اون نوشته یک جلسه باز تعریفش چیه و در طرف دیگه اون تعریف جلسات بسته الکلی های گمنام رو نوشته.
So basically what it says is that a closed meeting is only for people who think they have a problem with alcohol.
تقریبا چیزی که روی اون کارت نوشته شده در قسمت جلسات بحثه نوشته شده که جلسات بحثه جلساتی برای کسانی هستن که فکر میکنن با الکل مشکل دارن.
And at a closed meetings, when we discuss our problems, we only talk about our problems as they relate to alcoholism.
و در جلسات بحثه ما در مورد موضوعاتی مشارکت میکنیم که ربطی به بیماری الکلیسم ما داشته باشن.
The only difference between a closed meeting and an open meeting is that at an open meeting, people who are not alcoholics are permitted to attend.
تفاوت بین جلسات بسته و جلسات باز این هست که در جلسات باز افرادی هم که مشکل بیماری الکلیسم ندارن اجازه شرکت کردن دارن.
However, at an open meeting, we are still required to confine our discussion to our problems as they relate to alcoholism.
اگرچه در جلسات باز هم ما طوری مشارکت میکنیم و مشکلاتمون رو بررسی میکنیم و در موردشون صحبت میکنیم که در رابطه با الکلیسم مطرح بشن.
So you could invite a family member or a friend to go to an open meeting with you, but that doesn't mean that they can talk about their own problems.
خب شما میتونید یکی از اعضای خانواده یا یک دوست رو دعوت کنید تا با شما به جلسات باز الکلی های گمنام بیاد، ولی معنیش این نیست که اونها میتونن راجع به هر مشکلی که دارن توی اون جلسه مشارکت کنن.
So the focus on at both of these meetings has to be on our primary purpose.
پس در واقع تمرکز ما در مشارکت در هر دوی این جلسات، یعنی چه جلسه باز و چه جلسات بسته، باید روی هدف اصلی ما باشه، یعنی مشکل الکلیسم و رساندن پیام به الکلی های دیگه.
So how do we do this on an individual level?
چطور ما میتونیم این سنت رو در سطح فردی بررسی کنیم؟
Well, the first thing we do is we introduce the people we sponsor to the traditions.
اولین کاری که باید بکنیم اینه که در واقع افرادی که رهجوی ما هستند رو با سنت‌ها آشنا کنیم.
We explain why we introduce ourselves as alcoholics rather than alcoholics and addicts.
و به اونها توضیح بدیم که چرا ما خودمون رو با پسوند الکلی معرفی می‌کنیم و چرا با پسوندهای دیگه معرفی نمی‌کنیم.
Remember that we don't give advice. We're not doctors, bankers, or employment specialists.
و یادتون باشه که ما هیچ کس رو نصیحت یا ارشاد نمی‌کنیم. ما در واقع کارمند بانک یا قاضی یا در واقع مشاور مالی کسی نیستیم.
In most of our literature, there are words like we should and we ought, and this is suggested.
در بسیاری از نشریات ما دو تا کلمه هست که معنی باید نمیدن، بیشتر معنی بهتر است که این کار رو انجام بدیم میدن و خب میبینیم که بسیار پیشنهادیه.
But when it comes to tradition 5, Bill wrote, no matter what, we must never take sides in a fight as AA members, even if it's a worthy one.
Is it in the line?
No, I don't think you're not going to be able to find it. I'll say it slowly.
Okay.
Bill wrote, when it comes to tradition 5, Bill wrote, no matter what, we must never take sides in any fight as AA members.
سنت پنجم میشه بیل اینطوری در مورد سنت پنجم میگه که اهمیتی نداره که چه اتفاقی میفته، ما هیچ وقت نباید طرف کسی رو بگیریم در ایلک.
We can have private opinions as individuals, but we can't have opinions as AA members.
ما میتونیم به عنوان افراد یعنی نفرات مشخص نظرات شخصی خودمون رو داشته باشیم ولی نمیتونیم به عنوان یک عضوی از AA نظراتی از سوی AA بدیم.
In the early days when AA was new, groups tried all kinds of things.
در روزهای اولی که AA به وجود اومده بود به عنوان یک گروه و گروه‌ها تقریبا تمام چیزهایی که میتونستن رو امتحان کردن.
They tried to include medical treatment. They tried to provide education. They tried to provide financial assistance.
گروه ها چیزهای مختلفی رو تجربه کردن، سعی کردن که در واقع مراقبت های پزشکی رو به برنامه اضافه کنن. Sorry, can you mention them again?
Medical treatment, education, and financial assistance.
گروه ها سعی کردن که تحصیلات، مراقبت های پزشکی و کمک های مالی رو به برنامه اضافه کنن.
It sounds pretty funny now, but it wasn't funny then, and many groups tried it.
خب الان به نظر این موضوع خیلی خنده‌دار میاد ولی اون موقع در اوایل تأسیس AA اصلا موضوع خنده‌دار نبود و بسیاری از گروه‌ها اینها رو امتحان کردن.
But of course it never worked and we finally realized that we can't do that.
خب مشخصه که این چیزها هیچ وقت کار نکرد و دیگه گروه ها از این مسائل استفاده نکردن.
It's very dangerous to offer medical advice.
خب خیلی خطرناکه که به کسی در واقع کسی رو نصیحت پزشکی بکنیم یا مراقبت های پزشکی بهش بدیم.
If I have sponsoring somebody who has a problem with depression or anxiety or any kind of other problem, I tell them to go to see their doctor. I don't give them advice.
عنوان مثال اگه من رفتجوی داشته باشم که مشکلات افسردگی یا اضطراب یا هر گونه مشکل روحی دیگه ای داشته باشه هیچ وقت بهش در واقع تجویز دارویی نمی کنم و تنها کاری که می کنم اینه که بهش میگم بره و دکتر رو ملاقات کنه.
I have heard stories about newcomers who were taking some kind of medication that was prescribed by their doctor, and they were told in AA that if they take that medicine, they're not sober.
خب من داستان‌های زیادی در مورد تازه واردان زیادی شنیدم که وقتی به AA وارد شدن داشتن یک نسخه دارویی که پزشک براشون تجویز کرده بوده رو مصرف می‌کردن و در حال مصرف دارو بودن و در AA به اونا گفتن که اگر این قرص‌ها رو مصرف بکنید شما هوشیار نیستید و نمیتونید در AA باشید.
That is absolutely not true.
و این موضوع اصلاً درست نیست.
If you are taking medication that is prescribed by your doctor and you are doing everything in Alcoholics Anonymous that Alcoholics Anonymous recommends, you are still a sober member of Alcoholics Anonymous.
پس اگه شما در حال مصرف دارویی هستید که پزشک برای شما تجویز کرده و شما عضوی از الکلی های گمنام هستید، این دوتا با هم هیچ منافاتی ندارن و شما میتونید در الکلی های گمنام باشید و هوشیاری خودتون رو به دست بیارید.
However, we do recommend that you tell your doctor that you are an alcoholic and that you are an Alcoholics Anonymous.
هرچند که ما پیشنهاد میکنیم اگه شما این شرایط رو دارید و اگر در حال مصرف دارویی هستید که پزشک براتون تجویز کرده به پزشکتون حتما بگید که الکلی هستید و در حال بهبودی در الکلی های گمنام.
Your doctor can't treat you appropriately if he doesn't have all the information.
و یادتون باشه که دکتر شما نمیتونه شما رو به طور کامل درمان کنه اگر اطلاعات کاملی در مورد شما نداشته باشه.
And there are all kinds of outside agencies that have set themselves up to provide assistance to alcoholics.
و یادتون باشه که are they legal? You mean they're
existing? Yeah, outside, not part of AA.
Okay. و یادتون باشه که سازمان‌های دیگری خارج از AA وجود دارن که با AA همیشه در حال همکاری هستن.
There are organizations that provide educational assistance and employment assistance, but that's their job. That's not our job.
و این مؤسسات مثلا به شما کمک میکنن که تحصیلاتتون رو ادامه بدید یا در واقع برای استخدام شما کمک میکنن، ولی یادتون باشه که اینها وظیفه اون مؤسسات خارج از AA هست و ربطی به AA نداره.
Sometimes people will introduce themselves as an alcoholic and an addict.
بعضی وقتا پیش میاد که بعضی از اعضا خودشون رو در جلسه الکلی و معتاد خطاب میکنن.
We suggest that if they have a problem other than alcohol, that they attend a program that addresses that problem.
Sorry, can you say it again?
Yeah, we suggest that if you have a problem other than alcohol, you go to a program that will help you with that problem.
Okay. پیشنهاد ما این هست که اگر شما مشکلی غیر از مشکل مصرف الکل دارید به برنامه بپیوندید که مستقیما با مشکل شما در ارتباط هست.
And that's particularly true for people who are primarily not alcoholic, whose primary problem is something else.
و شما باید پیدا بکنید که مشکل اصلیتون چیه. اگه مشکل اصلیتون بیماری الکلیسم نیست، برنامه های دیگه ای هست که میتونه به شما کمک کنه.
Being in the wrong program can kill you because you never hear about your problem.
در واقع بودن در یک برنامه اشتباه میتونه شما رو بکشه و هیچ کمکی به شما نخواهد کرد.
And if you don't hear about your problem, then you can't identify.
این به این خاطر که شما اگه در برنامه اشتباهی باشید، هیچ وقت در مورد مشکل خودتون چیزی نمیشنوید و نمیتونید خودتون رو در واقع با اعضای دیگه اشتراکات خودتون رو با اعضای دیگه پیدا بکنید.
Identification is the most important thing we can do to help the newcomer.
شناسایی کردن I finally found the right word for it. شناسایی کردن خودتون به عنوان یک الکلی مهمترین کاریه که شما در AA دارید.
And Alcoholics Anonymous is the only place where a sick and suffering alcoholic can hear about their disease.
و الکلی های گمنام تنها جایی هست که شما میتونید به عنوان یک الکلی در مورد بیماری خودتون بشنوید.
One of our class A non-alcoholic trustees is a world famous physician who specialized in the treatment of alcoholism.
یکی از اعضای کلاس A ما در الکلی های گمنام که در واقع از کلاس A خودشون الکلی نیستند، یک پزشک بسیار مشهور هست در کار خودش که به کمک میکنه به بهبودی الکلی ها.
He said that the biggest challenge facing physicians today when they're dealing with alcoholics is denial.
و این پزشک به ما گفته که بزرگترین چالشی که پزشکان در مواجهه با بیماران الکلی امروزه دارن مشکل این هست که اونها بیماریشون رو انکار میکنن و نمیپذیرن.
And he said that AA groups are the only place in the world where the focus is on alcoholism and only on alcoholism.
و اون به ما گفت که الکلی‌های گمنام تنها مکانی روی کره زمین هست که در مورد مشکل الکلی است و فقط در مورد مشکل الکلی صحبت می‌کنه.
This man said there simply is no other way to overcome denial.
و اون به ما گفت که قطعاً هیچ راه دیگه‌ای برای غلبه کردن بر این انکار برای الکلی وجود نداره.
Now, tradition 5 not only describes our primary purpose,
سنت پنجم نه تنها در مورد هدف اصلی ما صحبت میکنه
which is to carry the message to the alcoholic who still suffers
بلکه در مورد این صحبت میکنه که ما باید پیام رو به الکلی هایی که هنوز در عذاب هستن هم برسونیم
Tradition 5 also defines an AA group as a spiritual entity
و سنت پنجم همچنین یک گروه رو به عنوان یک گروه متحد روحانی معرفی میکنه.
Those are pretty important words.
و اینها کلمات مهمی هستند.
And it brings in tradition 2, which says that our higher power is always at work. In Alcoholics Anonymous.
و این کلماتی که گفتنشون مهم هستن توی سنت پنجم توی کتاب ما نهاد معنوی ترجمه شدن که این ما رو برمیگردونه به سنت دوم که در اون از خداوندی مهربان یاد شده و یا یک مرجع نهایی.
So that's all I have on tradition 5 and now we can have questions.
Thank you so much. این تمام چیزی بود که من می‌خواستم راجع به سنت پنجم بگم و حالا سوال‌های شما رو جواب میدیم.
خب دستتون درد نکنه. مرسی مونای عزیز. بریم سراغ سوال‌های دوستان. دوستی پرسیدن در مورد ارتباط سنت پنج و قدم دوازدهم توضیح بدید. تشکر.
Okay, somebody is asking what is the relationship between the tradition 5 and step 12?
Oh, that's very interesting. Tradition 5 and step 12. Okay, let's see. Let me think about this. Tradition 5 says that we have one purpose. Only one purpose. Tradition 12 says that...
No. Step 12.
Oh, step 12, excuse me, says that we have a responsibility to carry the message about that one purpose to the alcoholics who are still suffering.
سنت پنجم میگه که ما فقط یک هدف اصلی داریم و قدم دوازدهم میگه که Sorry, can you say what does step 12 says?
Yeah, step 12 says that we have a responsibility to carry that one message to the alcoholic who's still suffering.
و قدم دوازدهم میگه ما این مسئولیت رو داریم که اون یک هدف اصلی رو انجام بدیم و اون یک هدف اصلی رسوندن پیام به الکلی‌هایی که هنوز در عذابن.
That's a very good question.
Yeah, it is. Thank you. و میگن که خیلی سوال خوبی بود. بفرمایید سوال بعدی.
خب دوست دیگه پرسیدن گروه ما برای رساندن پیام چه کارهایی میتواند بکنن؟
Okay, another person is asking what can a group do to carry the message?
The group can hold group conscience meetings. That's the first thing.
اولین کاری که یک گروه میتونه بکنه اینه که جلسات اداری برگزار کنه و وجدان گروه رو بررسی بکنه.
And at those meetings they can talk about whether they are focusing on the steps and the traditions and the service structure.
و توی اون جلسات اداری میتونن در مورد این بحث بکنن که آیا گروهشون روی قدم ها، سنت ها و ساختار خدماتی متمرکز هست یا خیر.
As long as the group is focusing on those things, they are doing a good job.
و مطمئن باشید که اگه یه گروهی روی این سه تا موضوع، یعنی قدم ها، سنت ها و ساختار خدماتی متمرکز باشه، یعنی اینکه اون گروه داره کارش رو درست انجام میده.
And the individuals have a responsibility to attend those group conscience meetings.
و یادتون باشه که افراد مسئولیت و وظیفه دارن که توی اون جلسات اداری که در مورد وجدان گروه صحبت میشه شرکت کنن.
خب ببخشید من سوالا رو دارم جمع میکنم میذارم. خب ارتباط، دوست دیگه پرسیدن ارتباط سنت پنجم با سنت یازدهم چیست؟ آیا این دو متضاد یکدیگر نیستند؟
Another person is asking what is the relationship between tradition 5 and tradition 11? Aren't they against each other? What is tradition 11?
No. They're definitely not against each other. Tradition 5 is all about carrying our message, and only that, only carrying our message and not doing anything else. Tradition 11. Go ahead.
I'm sorry. قطعاً این دوتا سنت، یعنی سنت پنجم و سنت یازدهم، مخالف همدیگه نیستن. توی سنت پنجم میگه که وظیفه ما رسوندن پیامه و فقط رسوندن پیام.
Tradition 11 is all about practicing anonymity at the public level.
و سنت یازدهم در مورد تمرین گمنامی در سطح مطبوعات و در سطح عمومیه.
So when we talk about carrying our message and our primary purpose, we're talking about within Alcoholics Anonymous, not outside of Alcoholics Anonymous.
و وقتی که ما در مورد رساندن پیام و حمل پیام صحبت می‌کنیم، منظورمون در الکلی‌های گمنامه، نه خارج از الکلی‌های گمنامه.
We have committees like the Public Information Committee and the cooperation with the professional community committee that carry our AA message to the public.
و ما کمیته های در AA داریم، مثل کمیته اطلاع رسانی عمومی یا کمیته اطلاع رسانی به سازمان ها، که اونها میتونن پیام رو از داخل AA به افراد خارج از AA برسونن.
And those committees are very careful not to break an individual's anonymity.
و این کمیته‌ها خیلی به این موضوع حواسشون هست که گمنامی افراد رو نشکنن.
Let me give you an example. I was invited to speak to a group at a nursing school, and they wanted me to talk about Alcoholics Anonymous. But they wanted to put my name, my full name, and my picture in their newsletter. And I told them that wasn't permitted. I would be happy to talk to them as an anonymous member of Alcoholics Anonymous, but they couldn't use my name, my full name, or my picture.
خب بذارید یک مثال در این مورد برای شما بزنم. به عنوان مثال، من یک بار دعوت شده بودم به یک مدرسه پرستاری که در اونجا در مورد AA صحبت بکنم و داشتم به اونجا میرفتم که به من گفتن که ما میخوایم اسم کامل تو، یعنی اسم و فامیل و عکس تو رو بزنیم روی بورد اینجا، و من بهشون گفتم که من اجازه همچین کاری ندارم و میتونم با شما صحبت بکنم در مورد AA ولی به عنوان یک عضو گمنام.
دوستی راجعه به همین مثالشون الان پیام دادن که خب اگه این کار میکردید چی میشد مثلا؟
چقدر سریع هم میشد. Okay. So, they're asking about this example, that what's has happened if you have done this?
What would have happened? Well, what would have happened is I would have broken my anonymity. And the people at the nursing school would have thought that that's perfectly okay.
اتفاق که می افتاد و مشکلی که بود این بود که من گمنامی خودم رو به طور کامل می شکستم و اون افرادی که در اون مدرسه بودن فکر می کردن که این کار کار درستیه.
And suppose that I ended up getting drunk. Then they would think that Alcoholics Anonymous doesn't work.
و فکر کنید که من یه وقت مثلا لغزش میکردم و الکل مصرف میکردم خب اونا فکر میکردن که الکلی های گمنام کار نمیکنه.
بله دستتون درد نکنه. خب یک دوست دیگه یک پیام طولانی داده، حالا خانم مونا یه مقداری من سعی میکنم با تو معنیده بخونم که شما بتونید مضمونش انتقال بدید. دوستان نویسه خب تو ایران 90% افرادی که جلسات الکلی ها رو تشکیل دادن افرادی هستن که از انجمن معتاد اومدن و مصرف اصلیشون هم مواد مخدر بوده. من که مشکلم فقط الکل بوده چیکار باید بکنم تو این شرایط؟ خیلی وقتا هم احساس تفاوت سراغم میاد و فکر میکنم که من فقط الکل خوردم و با اینا که مصرف مواد داشتم فرق دارم و این احساس میاد سراغم که الکل اعتیاد نداره. یه راه حلی برای شرایط فعلی ارائه بدید نه اینکه کلی بگید.
Okay, so a member is asking that the situation in Iran is like this, that most of the members of Alcoholics Anonymous are the ones who were the members of NA, and they held the meetings of AA for the first time. And now I am an alcoholic and I just used alcohol, and sometimes I think I'm a different person with them, and sometimes it comes to my mind that using alcohol is not an addiction. So what can I do with this thinking differently in my mind?
So you're talking about somebody who isn't sure if they're an alcoholic?
No, he is sure that he is an alcoholic, but he is telling, yeah, it is true. In Iran, it is like this, that we go to the meeting that most of the people have both problems with alcohol and drugs. And this is a person that has a problem just with alcohol. And sometimes he's saying that sometimes I cannot identify and I think I'm a different person.
That's unfortunate. That's because the group is not sticking to its primary purpose. It doesn't matter what problems you have, you need to talk about alcoholism. I may be a compulsive overeater, but I don't talk about that at the meetings of Alcoholics Anonymous. I may be a marijuana user, but I don't talk about that at Alcoholics Anonymous. I only talk about my problem with alcohol and recovery from that problem.
خب ایشون می‌فرمایند که این موضوع باعث تأسف هست که در گروهی چنین مشکلی به وجود میاد و این مشکل از اونجا میاد که گروه تمرکزش رو بر روی مشکل اصلی یعنی مشکل الکلیسم نمیذاره و باید در گروه این مسئله بررسی بشه. من ممکنه مشکلات زیادی داشته باشم و در جلسات الکلی های گمنام هم شرکت کنم، ولی در جلسات الکلی های گمنام مثلا اگه من یک پرخور باشم در مورد مشکل پرخوری صحبت نمی کنم، یا اگر مثلا مصرف ماریجوانا داشته باشم در جلسه الکلی های گمنام راجع به اون مشکل هم صحبت نمی کنم و فقط راجع به مسئله اصلی یعنی بیماری الکلی صحبت می کنم.
It sounds like that group needs to study Tradition 5.
این مشکلی که شما می‌فرمایید معنیش اینه که گروه باید دوباره برگرده و سنت پنجم رو بازخوانی کنه.
بله خیلی عالی. این بیشتر از به خاطر فکر کنم بک‌گراند فرهنگی و تفاوت کام خانه بیت خیلی درکی از شرایط جلسات ایران و این بحثا نداره. حالا خب دوست دیگه پرسیدن در مورد کارکرد سنت پنج توی زندگی بیرون از انجمن توضیح بدید.
So how does tradition 5 work outside AA? Like I think they're talking about family and workplace that you have talked about other traditions in this case.
Well, in the family or in the workplace, that's not an AA meeting. That's not an AA group. So I can talk privately about anything as long as I'm talking about it as an individual, Beth, and not as Beth, a member of AA.
خب توی سطح خانواده و سطح کاری در محل کار جلسه AA وجود نداره، پس خیلی در مورد سنت پنج بیرون از محیط AA نمیشه صحبت کرد و فقط باید یادم باشه که در سطح خانواده و در محیط کار من به عنوان خودم، یعنی بس یا هر کسی که هستم، میتونم صحبت بکنم، نه بسی که عضویت الکلی های گم نام هست.
Let me give you an example that is outside of the scope of alcohol and drugs. We used to allow smoking every place in the United States. And then we started to realize that smoking is not good for you. Alcoholics Anonymous never had an opinion on smoking. I had an opinion on smoking. I thought it was bad for you. But Alcoholics Anonymous never had an opinion on smoking.
به عنوان مثال، مثلا یک زمانی ما در آمریکا به این نتیجه رسیدیم که دیگه قرار نیست که هر کسی هر جایی که دلش میخواد سیگار بکشه، و خب این قانون شد که در بعضی از جاها در آمریکا سیگار کشیدن ممنوع شد. ولی در جلسات AA در الکلی های گمنام هیچ وقت هیچ نظری در مورد مشکل مصرف سیگار یا نیکوتین مطرح نشد، به خاطر اینکه این موضوع هدف اصلی الکلی های گمنام نیست.
So I can tell my family and the people I work with that they shouldn't smoke. But I can't say AA says you shouldn't smoke.
مثلا من به عنوان یک فرد میتونم به اعضای خانواده‌ام یا کسانی که باهاشون دوست هستم بگم که مثلا سیگار کشیدن کار خوبی نیست و شما نباید این کار رو بکنید، ولی حق ندارم به اونها بگم که در الکلی‌های گمنام ما میگیم که سیگار کشیدن کار خوبی نیست و شما نباید این کار رو بکنید.
خب مرسی. یه دوست دیگه من نمیدونم این سوال زیر اول این سوال مرتبطتر بپرسم بعد میکی. آیا در انجمن الکلی گمنام ما میتوانیم برای پیام رسانی از درجه غیر الکلی استفاده کنیم؟
Okay. Can we use the members who are not alcoholic to carry the message to others?
Yes, absolutely. In the early days, the message was carried by newspaper articles and magazine articles. And even today, doctors carry the message to their patients. Doctors will say, I think you have a problem with alcohol. Alcoholics Anonymous can probably help you. But the doctor doesn't have to be an alcoholic to do that.
It's interesting. I thought the answer is no. خب ایشون می فرمایند که بله، حتما میشه این کار رو کرد. مثلا در روزهای اولی که AA به وجود اومده بود، این پیام از طریق روزنامه یا مجله حتی در اون زمان منتقل میشد، و امروزه هم بعضی از پزشکان این پیام رو به بیمارانشون که مشکل الکلیست دارن منتقل میکنن و بهشون راجع به AA میگن، و اون پزشکی که این کار رو میکنه لزوما خودش الکلی نیست.
And how about all the judges that send people to Alcoholics Anonymous? The judges aren't alcoholics, but they know about Alcoholics Anonymous.
یا مثلا قاضی هایی که بعد از انجام یک جرم اون افراد رو که در حال مستی بودن میفرستن سمت الکلی های گمنام، و میگن که باید در این جلسات شرکت کنین، اونها هم میتونن لزوماً عضو الکلی های گمنام یا الکلی نباشن.
Let's take maybe two more questions, okay?
Okay, sure.
من چند سال زنگ رو متوجه نشدم. سوال آخره تایید خواهد شدم.
جان گفتن که دو تا سوال دیگر رو میتونن جواب بدن.
یه دوست پرسیده نمیدونم نظر من که توسی نداره خودم توسیدن که بپرسم. آیا برای تنگه اراده خود برای ما راهی وجود داره؟
ببخشید یه بار دیگه میپرسین صداتون قطع شدن.
دوستی پرسیدن که آیا برای تعیین اراده خدا برای ما راهی وجود دارد؟
Okay. I think it is not a related question, but I ask it. Can we know God's will for us?
Say that again.
Can we know what is God's will for us? It is not
related. I certainly can't know what God's will is for you. I hope I know what God's will is for me.
ایشون میفرمان که قطعاً که من نمیدونم متوجه بشم که اراده خدا برای شما چیه و حتی در مورد خودم هم امیدوارم که بفهمم اراده خدا چیه. That was interesting.
That was جالب. آره. خب من این سوال هم هست، سوال دیگه وجود نداره. میشه فقط با انجام قدم ها در انجاممون رو لفظش نکرد اصلا درست است فقط قدم رو کار کنیم بدون انجام سنت ها؟ یعنی خلاصه منظورش اینه که من اگه سنت کار نکنم پاک نمیمونم.
The last question is, can I be sober just working the steps and not knowing anything about the traditions?
Yes, but you can't be as effective at helping other people unless you understand the traditions.
ایشون میفرمایند که بله شما اگر قدم ها رو انجام بدید پاک میمونید و هوشیار میمونید، اما تفاوتش اینه که نمیتونید اونقدری در کمک کردن به دیگران مؤثر باشید.
And how can you practice these principles in all your affairs if you don't understand the entire program?
خب و اگه برنامه رو به طور کلی یعنی شامل سنت ها متوجه نشید نمیتونید این اصول رو در تمام امور زندگی خودتون تمرین کنید.
خب دیگه سوالی نمونده. مرسی مونا جان، دستتون درد نکنه. من از شما خانواده تشکر میکنم و خدا بگذارید.
Thank you Beth.
Thank you so much.